بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوگل خواجه با شما هستم. نخست به سرخطی موضوع برنامه امروز 23 دکبر توجه نمایید. شمالی تاجیکستان از آغاز انتقال گاز ازبکی خبر دادند. مسئولان میگویند فروش گاز اول به کارخانه های صنعتی صورت میگیرد. دادگاه شهر دوشنبه حکم متهمان در قتل وحشیانه دو جوان زن را اعلان کرد.
دانیار سفروف به 22 سال زندان و سعدالله رعفوف به حبس ابد محکوم شده است.
و وکیلان توجیک رهبر اگنتی نظارت در ساحه معارف را برای بدون تیاری حاضر شدن به اجلاس تنقید کردند. منصبدار توزیع انتخاب سبب پیش آورد.
بازی سلامتی است و بعدان بسیار تحصیل میدانم سوالشون.
بعد سالهای طولانی تنفس، امروز ازبکستان انتقال گاز به شمال تاجیکستان را آغاز کرد. کارخانه خصوصی سوغدیان گاز با برافروختن گلخان در شهر خوجند ساکنان را از آمدن گاز طبیعی به لوله‌ها پیام داد. فروش گاز ازبکستان به تاجیکستان تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف قطع شده بود. حالا برخی از ساکنان خوجند که بنا به نبود گاز قبوری آن را در خانه‌هایشان بریده بودند، نگرانند که حتی در صورت دوباره انتقال شدن گاز طبیعی امکان استفاده آن را نخواهند داشت. عبدالله اشوروف موضوع را ادامه می دهد.
رهبر کارخانه سوغدیان گاز می گوید انتقال دیگر باره گاز طبیعی در نتیجه بستن شرطنامه با شرکت اوسترانس گاز با وجود آمده است. هر کوب گاز ازبکی $130 نرخ دارد. فروش گاز اول به کارخانه های صنعتی صورت می گیرد و با بیش از 100 مالکان آنها قرارداد امضا شده است. با تأکید فروشندگان گاز، نرخ آن از دو سامانه قیمت نخواهد بود. از سرگیری انتقال گاز طبیعی بیشتر از همه ساکنان کشور را خوشحال کرده است که حالا با نبود گاز طبیعی منزل‌هایشان را با هیزم انگشت و یا تپید گرم می‌کند. ولی مسئولان کارخانه های گاز تامین کنی میگویند سنه دقیق انتقال گاز به خانه های زمینی و بلند آشانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذر را فعال نگاه داشتند هنوز معلوم نیست. ازبکستان از سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پورا قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشوری همسایه مطرح کند. ولی در زمان رهبری اسلام کریموف ازبکستان به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد. پس از درگذشت اسلام کریموف، شوکت میرزایف به سر قدرت آمد و اعلان کرد که می‌خواهد با کشورهای همسایه رابطه های دوستانه را برقرار کند. واردات دوباره گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان هم نتیجه سیاست های میرزیویف گفته می شود.
دادگاه شهر دوشنبه دو ساکن پایتخت را در قتل وحشیانه دو جوان دختر مجرم شناخت. محاکمه در نسبت گمانبران 10 دکبر آغاز شده بود. دادگاه دانیار سفروف و سعدالله رعفوف را به آن گناهگار کرد که دو دختر جوان را کشته جسدهایشان را پنهان کردند. جسد یکی از دختران پس از گذشت قریب 3 سال و دومی را بعد 5 ماه پیدا کرده بودند. مولا رجب یوسفی و افسانه اکبرشو درباره حکم دادگاه گزارش می دهند.
حکم دادگاه شهر دوشنبه روز 22 دکبر صادر شد. مسئولین دادگاه با پخش یک خبرنامه گفتند دانیار سفروف به 22 سال زندان و سعدالله رعفوف به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه آنها را به کشتار عیبدار کرد و مسئولین دادگاه در اظهارات گفتند گناهگاری این دو نفر با دلیل‌های ردناپذیر ثابت شده است. نظر محکوم شده ها و وکیلان مدافعشان به حکم فعلا دسترس نیست. هر دوی آنها 28 ساله و ساکنان ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت هستند. قبلا در نواری که توسط مقامات کارهای داخلی پهن شد، آنها به گناه خود اقرار کرده جای حادثه را نشان دادند، اما معلوم نیست که اقرار آنها تحت چه شرایط به دست آمده است. دو جوان تابستان امسال و بعد آن دستگیر شدند که مقامات جسد زمیرما حیدرو و مهرافروز خال مرزا را در محله خرنگانی ناحیه ورزا پیدا کردند. اولی 2 سال و 8 ماه و دیگری 5 ماه بیدرک بود. مسئولین دادگاه گفتند زمیرما حیدرو و دانیار سفروف سالها یکدیگر را میشناختند، ولی بعد آشنایی دختر با یک جوان افغان مناسبت آنها تغییر کرده است. به اطلاع رسمی مهرافروز خال مرزا یکی از قربانیان دیگر ماه اپریل امسال همچون مسافر با ماشین سعدالله رعفوف نشسته است. با گفته مقامات سعدالله رعفوف در داخل ماشین او را زده، از حالت بیهوشی و عاجزیش استفاده برده، او را به تپه‌های خرنگان برده است و پیشنهادی رابطه جنسی کرده است. البته معلوم نیست که سعدالله رعفوف در این باره چه نظر دارد و در دادگاه تا کجا به گناه اعتراف کرده است. این حکم در حال اعلام شد که بعد از نشر ویدیوهای گمانداران بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات خواسته بودند با آنها جزای سخت بدهند. ادعای به تحقیق مستقلانه چون این حادثه ها دعوت دارند. سالهای اخیر قتل بخصوص در زمینه رشک در تاجیکستان افزوده است. متخصصان مشکلات اجتماعی، آماده نبودن نوجوانان به حیات جنسی، شهوت پرستی و همدیگر نفهمی را سبب این افزایش می نامند.
دوستان عزیز، گزارش مراجب یوسفی را تماشا کردید. حالا یک آگاهی پیشنهاد می شود. در ادامه از راه نیافتن سروزیر ارمنستان به برخی منطقه کشورش و تنقید وکیلان توجیک از بی تیاری یک منصبدار نقل میکنیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک ما به این طرف اعتراض ها بر ضد حکومت داری سروزیر نیکول پاشینیان در ارمنستان ادامه دارد. ناراضگی مردم بعد امضای سازشنامه قره‌باغ کوهی با آذربایجان شروع شد. ولی پاشینیان میگوید جمهوری راهی بجز از خارج شدن از زمین های اشغال نموده را نداشت. هفته روان اعتراضگران امکان ندادند که سروزیر ارمنستان از منطقه جنوب و شرقی کشورش دیدن کند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
روزی دوشنبه صدها اعتراضگر یک بخش شاهرای کنار گوریس ولایت سیونیک ارمنستان را بسته امکان ندادند که سروزیر این کشور نیکول پاشینیان از این استان جنوب و شرقی بازدید به عمل آورد. در ماه نویبر پاشینیان شرایط آتش‌بس قره‌باغ کوهی را که از طرف مسکو مطرح شده بود پذیرفته زیر فشار قرار گرفت. مقامات شهردار گوریس اروش اروشانیان را که سرپرست اعتراض نامیده می شود بازداشت کردند. در صحبت با ساکنان ولایت سیونیک سروزیر پاشینیان راهبندی را اغوا نامیده اعلان کرد که زیارتش از شهرهای گوریس، کپن و دیگر نواحی این استان هممرز با ایران را لغو می کند. ساکنان ولایت سیونیک میگویند بعد از تسلیم بعضی ناحیه‌های منطقه قره‌باغ کوهی به تصرف آذربایجان آنها خود را امن احساس نمی‌کنند. با قول آنها امنیت در شهرهای پیوست کننده گوریس و کپن هم تامین نیست. وزارت مدافع و شورای امنیت ملی ارمنستان اصرار می‌ورزد که بر پایه سازش قره‌باغ کوهی مرزبانان روس رفت و آمد و تامین امنیت در راه‌های گرد و اطراف را بر دوش گرفتند. منطقه قره‌باغ کوهی از طرف جامعه جهانی همچون قلمرو آذربایجان شناخته می شود، ولی ارمنی‌های مقیم این منطقه حکم آذربایجان را اعتراف نمی کنند. بر پایه سازش کنونی نظارت بخشی از قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه کنار آن به دست آذربایجان گذشته است و شماری از ارمنی‌ها مجبور شدند از منطقه بیرون شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه امروز نظام قاسم را برای 5 سال دیگر رئیس اتفاق دیبان تاجیکستان انتخاب کردند. او بار اول سال 2015 به این مقام رسید و با ادعای آن که بعضی از شاعران و نویسندگان تصادفی عضو سازمان ادبی شدند به پوکاری آغاز نمود. اما بعضی از ادیبان گفتند آنها را بی سبب و یا تنها برای دیدگاه های فرق کننده از عضویت بیرون کردند. براد یوسفی میگوید در حالی که در انجمن امروزه بیش از 200 شاعر و نویسنده اشتراک داشت، انتخاب دیگر باره نظام قاسم بدون رقیب صورت گرفته است.
در انتهای انجمن 15 همی اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، نظام قاسم دوباره برای 5 سال بعدی رئیس این اتفاق انتخاب شد. او یگانه نامزد پیشنهادی به این مقام بود. اما در آغاز انجمن نظام قاسم از فعالیت این اتحادیه، وضع شعر و شاعری، نثر و نقد ادبی و کارهای انجام دادهش به صفت رهبری آن در 5 سال گذشته گزارش داد. گزارشش بیشتر از پیشرفت رشد ادبیات و اعضای اتفاق نویسندگان بود.
برای ما ادیبان مهمتر آن است که در این دوره انسان نو به وجود آمد.
از گزارشی بیشتر از یک ساعتی نظام قاسم از فعالیت 5 ساله اتحادیه نویسندگان ادیبانی به دنبال سخن کرده استقبال و ستایش نمودند. تا آنکه گلرخسار صفی شاعری خوشنام با تاخیر وارد تالار انجمن شد، گله ها و انتقاد شدید از فعالیت نظام قاسم و رئاستش در 5 سال اخیر کرد.
همیشه من در همین خانه بودم و همیشه طرفدار هستم در تمام میتوس شورای صدر یگان اتفاق نشاند و دیگه نیست بلارو سان ورش پاس ما دوریم. من طرفدارم، من بسیار بفهم که شاه حسین خانه باشد، اما خانه را جدا نکنیم. ما باید که با خودی و بگونه.
در زمانی 5 سالی رئاست نظام قاسم در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان 79 اعضای آن فوتیده 41 نفر از این سازمان ایجادی اخراج شدند. گورخسار در سخنرانیش با اشاره به آنکه حدود و برخی بناهای اتفاق نویسندگان به طرابخانه و سازمان ها اجاره داده شده است، از کار رهبریت اتحادیه انتقاد کرد. اتحادیه ادیبان تاجیکستان سازمان زیر نظارت و حمایت مالی دولت است. مخالفان اعضای آن را به تبلیغ گسترده حکومت و کار آن و چشم پوشی به مشکلات اجتماعی به مانند مهاجرت و بیکاری متهم میکنند، ولی مسئولان میگویند آنها اثرهای در خورد زمان میآفرند.
شماری از وکیلان مجلس نمایندگان از آن نگرانند که ایده از منصبداران توجیک بدون آمادگی جدی با جلسه های پارلمان حاضر میشوند. امروز یک پرسش و پاسخ میان شاهین سعیدزاده دایرکتور اگنتی نظارت در ساحه معاری و وکیل پارلمان عبدالحلیم غفورزاده این مساله را دوباره طرح کرده است. علیشیر ظریفی و امیردین علیموف که جریان جلسه را از نزدیک مشاهده میکردند گفتند این منصبدار نتوانست به سؤال وکیلان پاسخ دقیق بدهد.
امروز در جلسه مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمانی تاجیکستان 9 مساله مورد بررسی قرار گرفت. از این 3 مساله آن با فعالیت اگنتی نظارت در ساحه معارف نزد پرزیدنت تاجیکستان بخشیده شده بود. شاهین سعیدزاده رهبر این اگنتی ضمن معرفی این تغییر و اضافه ها که اساسا تغییرات املایی در بعضی از قانون ها می باشد، باز با سوال های وکیلان پارلمان پاسخ گفت و پاسخهای او بعضی از وکیلان را قانع نکرد. و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان با شاهین سعیدزاده گفت که من بعد با جلسه های پارلمان با تیاری بهتر حاضر شود. بعد از انجام جلسه شاهین سعیدزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع سلامتیش چندان خوب نبوده است.
وضع سلامتیش و بعدا بسیار تصدیق نزدنم سوال شما. من همین قصد فهمیدم که تعدادی و تا هم گفتن که نیه تعداد مسئله تعلیمی عمومی داری مکتبوی میمه رو در نظر من بشن اصلا. من سوال درک نکردم سوال شما، سوال هم جواب شما.
زمینان این باری نخست نیست که موضوعی به آمادگی حضور شدن بعضی از منصب دارون با جلسه های پارلمان با بحث کشیده می شود. قبلا هم رهبر سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورو بارها تاکید کرده بود که منصب دارون باید در جلسه های پارلمان با آمادگی خوب حضور شوند. خود وکیلان پارلمان هم میگویند که آمادگی منصبداران در جلسه های پارلمان برای آنها خیلی مهم است، چون می توانند با سوال های خود پاسخ های مشخص بگیرند.
مثلا آنها که بی واسطه به همین ساحه مثلا اگنتی مثلا ساحه معارف بی واسطه به همین چیز رو کار دارند، آنها باید بهتر و خوبتر از ما دانند و بهتر و خوبتر به ما معلومات دهند که تا که ما اون معلومات را تحلیل کرده خلاصه های منطقی خود را برآورده توانیم.
کارشناسان میگویند جلسه های مجلس نمایندگان اونطوری که انتظار دارند با بحث و بررسی های زیاد برگزار نمی شود و وکیلان پارلمان تغییر و اضافه ها با قانون ها را به بحث قبول میکنند، هرچند خود وکیلان به این عقیده ها راضی نیستند.
زمینه در طرز و اصول برگزاری انتخابات تا انتخابات ها آزاد نشود و وابسته به پتانسیل انتلیکتوالی و دیگر صفات های مثبت انسانی شهروندان شایسته وارد هم پارلمان و هم دیگر نهادهای مقامات نمایندگی نشوند، سمرانوکی را از این گونه پارلمان و مقامات نمایندگی عمومی در نظام قانونگذاری انتظار شدن منطق ندارد.
امیردین علیموف، علیشیر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و مقامات تاجیکستان گفتند به خاطر پیشگیری از ورود شوی شکل نوی کرونا ویروس از بریتانیا مسئله جوری کردن محدودیت برای ورود از اروپا را بررسی دارند. پیدایش شکل نوی کرونا ویروس در این کشور بسیاری از دولت‌های جهان را نگران کرده است. سخنگوی وزارت تندرستی به رادیو زودی گفت که مسئله فعلا در بررسی است و چگونه محدودیت را برای ورود شهروندان از اروپا باید جوری کنند تصمیم نهایی به همین زودی ها اعلان می شود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه ها ما رو تماشا کردید. اخبار و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته نوارهای روز در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید که فردا صبح با خبرهای نو و تازه همه شما رو منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
Hi. خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سمان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بگیریم.
www.azadi.org.
من میرزا نبی خالق زاد خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بسته نوی کمک های پولی را که تازه موافقه کنگره را دریافت کرده است یک شرمندگی نامید و علامت داد که آن را امضا نمی کند. در یک نوار ویدیویی که روز 22 دسامبر در توییتر نشر شد، او به طور قاطع نگفت که طرح قانون را وتو می کند، ولی شکایت کرد که در این بسته خراجات بیهوده زیاد وارد شده است و آن برای آمریکایی ها کافی نیست. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت:
طرح قانونی که آنها حالا دوباره باید سر میز من فرستند از آنی که گفته می شد فرق می کند. این یک شرمندگی واقعی است.
در طرح نوی کمک ها از جمله $600 پرداخت یک دفعه اینا برای اکثر امریکایی ها وارد شده است، ولی ترامپ گفت که کنگرس باید مبلغ فوق العاده کمی $600 رو باید تا $2,000 برای یک نفر و یا $4,000 برای جفت همسران افزایش دهد. او اینچنین گفت که از کنگرس درخواست میکند که از خراجات بیهوده خلاص شده برای امضای من از یک طرح مناسب را فرستید. در یک انتقاد ترامپ گفته میشود که طرح قانون به اینکه وعده میدهد که برای مقابله با کووید 19 روان شده است پول برای آثارخانه، کمک به کشورهای مختلف، کمک به صحه ماهیداری را دارد و با کووید هیچ عمومیتی ندارد. بسته کمک ها از $900 میلیارد کمک اقتصادی برای شخصیت های جداگانه و تجارت ها عبارت می باشد و برای قبول آن دوام ماه های طولانی بحث میان دموکرات ها و جمهوری خواه ها و کاخ سفید ادامه داشت. شماره رسمی گرفتاران بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان روز 22 دسامبر به 13034 نفر رسید. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در شبانه روز آخر 36 مورد نو را آشکار کردند. به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان تا این دم 89 نفر از بیماری همگیر جان باخته، تقریبا 12,500 نفر شفا یافتند. مقامات از این بیشتر جزئیات نمی‌دهند، ولی منتقدان به آمار رسمی با شبهه می‌نگرند. به باوری آنها آمار واقعی بیماران و تلفات از کرونا ویروس به مراتب بیشتر است. رادیو آزادی تاکنون روی خط 231 نفر را جمع آورده است که بنابر تصدیق پیوندان، پزشکان و نوشته رسانه‌ها از کرونا ویروس نو و التهاب شش فوتیدند. در همین حال در قرقیزستان، کشوری همسایه تاجیکستان، در شبانه روز اخیر 230 حالت نوی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس نو آشکار کردند. شمار عمومی بیماران در این کشور روز 23 دسامبر به بیش از 79,000 رسید. 1,337 نفر جان خود را از دست دادند. صبح امروز فرانسه رفت و آمد هوایی، زمینی و بحری با بریتانیا را باز نمود. متخصصان اتحاد اروپا بعد از آموزش شکل نو و زود پهن شوندی کووید 19 به فرانسه مشوره دادند که مرز را باز کند. اکنون شهروندان اتحاد اروپا و بریتانیا و افرادی که حق اقامت دائمی در بریتانیا و فرانسه را دارند می توانند رفت و آمد کنند. هنگام عبور مرز از آنها حجت طلب کرده می شود که بیماری کرونا ویروس نداشتنشان را تصدیق نماید. 20 دسامبر ناگهان فرانسه روابط با بریتانیا را قطع کرد. در مرز دو طرف هزارها مسافر و ماشین‌های بارکش بند مانده بودند. هنوز هم ده‌ها کشور عالم رفت آمد با بریتانیا را بیکار کردند. اصلا شکل نوی کرونا ویروس ماه سپتامبر تشخیص شده بود، ولی هفته گذشته سرایت به این نوع کرونا ویروس در انگلیه و بریتانیا به طور گسترده به مشاهده رسید. روسیه از سال آینده برای انتقال سبزیجات و میوه‌جات از تاجیکستان طریق راه آهن نرخ را پس می کند. شرکت راه آهن روسیه اعلان کرد که تخفیف 50% از 1 ژانویه سال 2021 جاری شده تا 31 دسامبر ادامه خواهد کرد. طبق آمار وزارت کشاورزی و خدمات گمرک تاجیکستان، در ظرف 10 ماه سال جاری از کشور بیش از 120,000 تن میوه و سبزیجات به مانند انگور و پیاز و خشک میوه به مبلغ زیاد از $17 میلیون به خارج صادر شده است. این نشان دهنده نسبت یک سال پیش 5.5 میلیون دلار بیشتر بود. است. محصولات تاجیکستان اساساً در بازارهای روسیه، قزاقستان، چین به فروش گذاشته می شوند. اعلان تخفیف برای میوه و سبزیجات تاجیکستان از جانب راه آهن روسیه در حالی است که راه برای رواهای شهروندان تاجیکستان طریق قطار و یا پایز به روسیه تا هنوز بسته باقی می ماند. ماه گذشته راه آهن تاجیکستان گفته بود که آماده است مهاجران تاجیک را از روسیه به وطن انتقال دهد، ولی کشورهای همسایه این اقدام را دستگیری نمی کنند. مهاجران تاجیک می گویند سفر طریق راه آهن برایشان به مراتب ارزان تر از پروازهای چرتری سامان ایر است که نرخ بلیتش رسما 395 یورو و یا 38 هزار روبل روسی را تشکیل می دهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بانک ملی تاجیکستان گفت با دلیل گسترش بیماری کرونا ویروس و بسته بودن مرزها امسال انتقال پول مهاجران 9% کم شده است. بعضی از اقتصاددانها تخمین میزنند که رقم واقعی میتواند از این بیشتر باشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدم. بانک ملی روز 22 دکبر در جواب به نامه رادیوی آزادی از پیشنهاد آمار دقیق پولهای فرستاده مهاجران خودداری کرده تنها کمشوی آن را با فایز یا درصد نشان داده است. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک گفت به نظر او کاهش پولهای فرستاده مهاجران از 9% بیشتر است.
زیرا من هم احساس میکنم که مردم همه برگشتان دستادن و یک قسم زیاد مردمی که در آنجا هم هستن اونها کار ندارن. دارن میخوان که برگردن. خیلی زیاد دارم مردم کار نداشته برنگشته.
گلندام یک ساکن ناحیه رودکی نیز میگوید دو عضو عائله‌شان در مهاجرت کاری در روسیه هستند، ولی در مقایسه با سالهای گذشته مبلغی زیاد دسترس نمی‌کنند. در ماه ایول امسال جمشید نور محمدزاده رئیس سابق بانک ملی هنگام نشست خبری در دوشنبه گفته بود در 6 ماه اول مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر فرستادند و این نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. وی آن زمان تاکید کرد که در 6 ماه مهاجران به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. پیرو چورشنبیف خبرنگار و شورای مسائل اقتصادی میگوید بانک ملی تاجیکستان نمیخواهد آمار واقعی کمشوی انتقال پول مهاجران را بگوید و آن را به دو سبب ربط داد. وی گفت بانک ملی اولا نمیخواهد پایبندی سخت اقتصاد کشور را از حساب پول مهاجران مهنتی نشان دهد و بعدا فکر میکنند که با پیشنهاد آمار واقعی مردم شاید در تهلکه میافتند. روز 22 دکبر در بانک ملی تاجیکستان از شرح بیشتر انتقال پول مهاجران خودداری کرده وعده دادند که موضوع را دیرتر شرح خواهند داد. عین زمان عبدمنان شیرعلیف تحلیلگری مسائل اقتصادی گفت کاهش 9% انتقال مبلغ مهاجران میتواند درست باشد. با گفته او قبلا قسم زیادی مهاجران با راه‌های غیر رسمی پول می‌فرستادند و با بسته شدن مرزها رفت و آمد محدود شده، حالا تنها با راه‌های رسمی می‌توانند پول فرستند که از این حساب در معلومات رسمی کاهش انتقال پولی کم به نظر می‌رسد. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش وابسته مبلغ‌های فرستاده از بیرون به خصوص پول مهاجران است. طبق آمار رسمی در سال 2019 مهاجران به کشور حدود 2.7 میلیارد دلار مبلغ انتقال دادند که نسبت به یک سال پیش 6.6% زیاد است. بانک مرکزی روسیه روز 21 دکبر آمار انتقال پول از این کشور به تاجیکستان را نشر کرد. بنابر آن در 9 ماه امسال توسط شبکه‌ها از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد و 224 میلیون دلار انتقال یافته است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 37% کمتر میباشد.
سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره شرکت شهروندان افغان مقیم ایران در جنگ سوریه واکنش های زیادی را در میان گروه های مختلف در افغانستان به میان آورده است. وزیر امور خارجه ایران شب دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفته است این افراد داوطلبانه رفتند و تهران کسی را به سوریه نمی فرستد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. محمد جواد ظریف در این گفتگو گفته است که ایران به این گروه از نیروهای افغان کمک کرده است تا با داعش که به گفته او دشمنی مشترکی همه است بجنگند و این نیروها برای باورهایشان در جنگ سوریه شرکت کردند. نیروهای افغان در جنگ سوریه تحت عنوان لشکری فاطمیون در جنگ حضور داشتند و زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به سوریه فرستاده شدند. آمریکا در سال 2019 این گروه را بنابر حمایت از تروریسم در فهرست تحریم های خود قرار داده است. پیش از این صمد رضایی یک از فرماندهان فاطمیون اعلان کرده بود که در جنگ سوریه در عموم 80 هزار نفر از شهروندان افغانستان زیر چتر لشکر فاطمیون فرستاده شدند. همچنین چند سال پیش ظهیر مهاجر مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون اعلان کرد که بیش از 2000 نفر از اعضای این گروه در جنگ سوریه کشته و 8000 نفر از آن نیز زخمی شدند. نشر این آمار با واکنش های حکومت افغانستان روبرو شده است و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت نباید خون فرزندان این وطن برای هدف های بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. وزارت امور خارجه افغانستان هم به این اظهارات آقای ظریف واکنش نشان داد. گران حیواد، سخنگوی این وزارت در پیام بر رادیوی آزادی گفت که حضور شهروندان افغانستان در صفهای فاطمیون خلاف منفعت‌های ملی، قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است. گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای ظریف با نشر اعلامیه آن را نامتناسب و مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. در این اعلامیه به نقل از سخنگوی این گروه آمده است چون این اظهارات غیر مسئولانه و دور از واقعیت از جانب مسئولان ایرانی به رابطه های بین دو کشور دوست و همسایه زیان می رساند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در این مصاحبه گفته است اگر حکومت افغانستان خواهش داشته باشد این گروه بهترین نیرو برای کمک به دولت در مبارزه با داعش هستند و تحت فرماندهی حکومت افغانستان قرار بگیرند. شماری از وبسایت‌های تحلیلی با نقل از تحلیلگران نوشتند که این پیشنهاد می‌تواند باعث افزایش خشونت‌های مذهبی شود و مردم افغانستان مایل نیستند که کشورشان به سوریه و عراق دیگر تبدیل شود. از آغاز جنگ در سوریه تا کنون گزارش‌های زیادی از فرستادن اجباری افغان‌های مقیم ایران به سوریه نشر شده است. طبق گزارش‌ها شهروندان افغانستان در عوض اجازه اقامت در ایران و وعده کمک مالی 900 دلاری در ماه به جنگ‌های سوریه فرستاده می‌شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر چند پیش در گزارش گفت کودکان افغان که گاه حتی 14 ساله نیستند در لشکر فاطمیون به کار گرفته می‌شوند تا در پهلوی نیروهای ایرانی در سوریه بجنگند. قانون‌های بین‌المللی فرستادن افراد کمتر از 15 ساله را به جبهه جنایت جنگی می داند. حکومت ایران در دو سال گذشته با کاهش تنش‌ها در سوریه اقدام به برنامه ریزی برای استفاده از این نیروها برای پیشبرد برنامه‌های خود در افغانستان کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ماه مارس سال جاری به نقل از یکی از مقامات بلندپایه وزارت امور داخلی افغانستان نوشته بود ایران در حال کمک به جنگجویان پیشین لشکری فاطمیون است که در کابل و منطقه شیعه‌نشین بامیان زندگی می‌کنند.
در انجمن 15 اتفاق نویسندگان تاجیکستان وکیلان نظام قاسم را دوباره برای 5 آینده رئیس خود انتخاب کردند. نظام قاسم نخست در انجمن از فعالیت این سازمان ایجادی در 5 گذشته گزارش داده با انتقادهای شدید برخی از ادیبان روبرو شد. من اسکندر فیروز در کار این انجمن شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نظام قاسم که در انجمن 15 اتفاق نویسندگان کار 5 این نهاد را نتیجه گیری میکرد، گفت جای تاسف است که اشعار زیادی اجتماعی سیاسی که در این دوره به میان آمدند از حد شعار فراتر نرفتند.
در این میان منظومه و داستانهای جامع و فراگیره که دستاوردهای زمان استقلال، بنیادکاری ها و کارنمایی های میهن‌پرستان را شاعرانه و دعی و دلرس وصف و ستایش میکنند و غایه بزرگ وطن دوستی را به طور برجسته افاده بینمایند به نظر نمی رسند.
برخی از وکیلان انجمن از گزارشی بیش از 1 نظام قاسم استقبال و ستایش کردند. اما گلرخسار صفی شاعر شناخته تاجیک با تأخیر وارد تالار انجمن شد و در سخنرانیش با اشاره به نظام قاسم و صدارت انجمن گله ها و انتقاد شدید کرد.
اما خانه را جدا نکنیم و باید که با خودی و بگنه از دوست و دشمن نسازد که بسیار مشکل است با دوست دختن کشتا دوست دشمن دوست نمیشه است میکی در این جوایت چیز دیگره هست که باید نظام چیز کنیم با همچین داخل جدن در کار نبود خوکن زندان باید.
رنای مبارز رئیس کمیسیه تفتیشاتی اتحاد ادیبان تاجیک به وکیلان خبر داد که در 5 ریاست نظام قاسم در این سازمان 79 عضو فوتیده 41 نفر از آن اخراج شدند. گلرخسار صفی در ادامه سخنرانیش با اشاره به آن که حدود و برخی بناهای اتفاق نویسندگان به طربخانه و سازمان ها اجاره داده شده است از کار رهبریت اتحادیه انتقاد کرد. با گفته خانم گلرخسار در بنای اتفاق نویسندگان رستوران های گشاده شدند که حتی من با مبلغم نمیتوانم در آنجا غذا خورم. نگاه کنید یگان کس مثل رئیس جمهور ما شاعر و نویسندگان را دوست نمیدارد. بسیار سفر کردیم. حیف است که من سالهای اخیر رئیس را نمیبینم. آن کس نمیخواهند شعرهای ما را گوش کنند؟ سوال کرد گلرخسار صفی. وکیلان انجمن همچنین این موضوع را مطرح کردند که مجله ادبی صدای شرق سالهای اخیر به ادیبان حق الزحمت پرداخت نمیکند و طول چند سال اخیر جایزه دولتی رودکی نیز به کسی اختصاص داده نمیشود. عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان در پاسخ به این ادعا گفت که مقامات فعلا موضوع از سرگیری پرداخت حق الزحمت ادیبان و اختصاص جایزه به نام رودکی را بررسی میکنند. همچنین به گفته عبدالجبار رحمانزاده ریاست تازه انتخاب این سازمان ایجادی وظیفه دار می شود که در زودترین فرصت تغییر نام این سازمان از اتفاق نویسندگان به اتحاد ادیبان را نیز بررسی کند. نظام قاسم 62 ساله بار اول سال 2015 به مقام رئیس اتفاق نویسندگان رسید و با ادعای آنکه برخی از شاعران نویسندگان تصادفی عضو سازمان ادبی شدند با پاکاری صفوفیان آغاز نمود.
دوباره پر ز شادی می شود ایام، با اندوهی جهان هم می رسد فرجام. همیشه آرزو را سبز می داره، زی صبحی عشق ما را می رسد پیغام.
درود بینندگان عزیز، همصحبت سال نوی ما هستند بانوی هنرمندی که در برابر سختی های روزگار مردانه استوار استادند و بازم هنرشان را برای هواداران و برای مخلصان موسیقی پیشنهاد میکنند. دلنازه کریمو
من فرزان محمدی.
بله، به همون نفرانی که در حالت یأس و ناامیدی قرار دارند، این سرود شما یک دوباره نیرو میدهد.
نیرو میدهد.
چه خیلی میبینیم حالا شما البته خندان هستید، خوشحال هستید، ولی یک سال دو سال پیش شاید این گونه وضعیت و حالت در شما کمتر بود. خب انکتون پرسیدن میخواهیم که یعنی که هر درد رو در زندگی دوایی بوده است و چخیل است این تأثیرات شما همین مشکلی که به سر شما اومد، چون حالا شما هم گفتید فرزندار شده، یعنی چگونه هر یعنی که درد و هر نومیدی و هر مشکلی رو زندگی خود دوای میبخشیده است یا نه چخیل است؟
البته اون چیزی که در زندگی هر یک انسان میشود همش با روزگی خداوند، با روزگی الله میشود و آن نفران که عزیزانی من رو که ما از دست میدیم جای آنها رو هیچ کس هیچگاه پر نمی کند و همگان میدونن که برای من شبیه سالی نبود، یک سال فوجیه است، یک روزی که برای من خورزندی نباشد، اما من کوشش میکنم همیشه برای اویلم، برای فرزندانم همیشه خاندان باشم، خانه رو هم آروم میدهیم، ارچه سالی نوی میکنیم. این فکر نمی کنم که برای درد یکون با کلی یکون کلان یکون دوایی باشد، اما من با این درد زندگی رو قبول میکنیم و هم عادت میشود با این زندگی کردن و نمودی ظاهری خنده یا مثال این ممکن که دروغ باشد، لیکن ما همیشه کوشش میکنیم با بخورزندی اویلا، بخورزندی مردمی تاجیک، مخلصان ما که پزمان شدیم، بسیار پزمان مخلصان هم شدیم که همین کنزر مونیم که یک برنامه خوبی برای مخلصان از زمان.
اما همین حالتی که شما یعنی حالت بسیار مشکلی که داشتید چگونه توانستید یا با کمک کی توانستید یا در زندگی چی بهانه شد که باز شما یک کمی روحیتان بالاتر باشد؟
خیلی گم تصور نمیتونم در صحنه که وقتی که مادرم رو نبینم،
همیشه همراهش
بودن، همیشه همراه هم بودن و اون کس به من گفتن که شما باید کار کنید، اگر من مثلا دکتر باشد یکان مصیبت باشد بعد از دو هفته به کار می برآید، یا اینکه معلم، یا اینکه یکان دیگه از ساحه مثلا کسبی، شما صنعتکار هستید، این کسب شما است، ما با شما نیاز داریم، ما می خواهیم که در محفل ما شما باشید. خیلی گپی اون مادری بزرگ با من ممکن که یک قوت بخشید یا چی رفته بعد اشتراک کرده بودیم با نگفته نمونم که وقتی ربی ما یک سورپریز داریم باز یک سرود نو بعدا میشنوید در باره چی.
باز اینم همین سوالی منم همین بود که چون شما هر سال یک نویگری میکنید، هر سال یک برای مخلصان یک چیز جالب پیشنهاد میکنید، خب این سال چی های در نظر دارید در سال 2021؟
این باز هم برای مردمی که دور از وطن هستند یک سرود بسیار خواهش میکردن، با سرای خواهشتا یک فکر کردیم چگونه کنیم که همون سرود با دیگر سرود ها مونه نباشد. مثال وقتی که ما غریبی میگویم ما فقط عذاب رو میبینیم، فقط خنوکی در بیرون موندگی یا اینکه وای بسیار مهاجران در روسیه هستند و چقدر تویو وای شد اومده از بس دویر نگردید از بس که اومده نتوانیستن، مثال یا اینکه رفتن نتوان، یا اینکه عروس در اونجا دومو در اینجا، یا اینکه پدر و مادرشون نیستن توی کردن نمیتوانن، برای همین ما همیشه طرف پوزیتیو رو میکویم. مهاجر می شود شه بچه مادر برای کودکان و روزی فردایش، اگرچه تلخ باشد زندگی او را بسا شیرین بدل آن آرزوهایش. این همین یک پرچهش را میخوانم دیگرش نمیخوانم، ولی تیارش را سانی بعدا پیشکش میکنیم
باشد. خب یک تمنیات سالی نوی شما برای آن و حرکال از موردی دهی ساده؟
بله، من اولین تحفه که از سال 2021 میخواهم این پیغام نیست شدن این ویروس کرونا ویروس و باز شدن سرعت ها که ما یک هنری خود را در دیگر دولت هم نشان دیم و آن مادران و فرزندان با هم باشند، مهاجران آمده روند و خیلی که در کلیپی من بود همین ماسکه ها رو نقاب ها رو کشیم پر کنیم و با آغوش گیریم با یک دیگر رو.
دوباره پرز شادی می شود ایام، با اندوهی جهان هم می رسد فرجام. همیشه آرزو را سبز می داره، زی صبحی عشق ما را می رسد پیغام.
تیمی منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی اولی دوستانه از همسالانشان از ایران با حساب 1-4 شکست خوردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. بازی دوستانه میان تیم‌های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و ایران 23 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به حضور تماشاگران برگزار شد. بازی با هجوم‌های پی همی مهمانان آغاز یافت و آنها در دقیقه 14 موفق گشتند. امیر ابراهیم زاده از جریمه‌گاه با ضربه سر توپ را به دروازه میزبانان زده حساب را باز کرد. بعد 6 دقیقه علی اکبر رنجبر گل دوم منتخب نورسان ایران را به ثمر رسانید. او با توپ به جریمه‌گاه وارد شده ضربه سخت زد و دروازه‌بان منتخب تاجیکستان سفرمد غفورف را مجبور کرد که توپ را از داخل دروازه بگیرد. همین طریق نیمه اولی دیدار با حساب 2-0 به نفع ایرانی ها به پایان رسید. در ابتدای نیمه دومی بازی فوتبال بازان نورسی تاجیک فعال تر شدند و توانستند گل زنند. این حالت در دقیقه 58 رخ داد. توپ را بیژن نشان بایزاده از مسافه نزدیک به دروازه منتخب نورسان ایران وارد کرد. حساب تغییر یافت 1-2. اما پس از 19 دقیقه هجوم مهمانان با گل انجامید. توپ را از مسافه تخمیناً 18 متر با ضربه سخت محمد رضا کوشکی به هدف رساند. حساب 3-1 شد. بعد 4 دقیقه یادگار رستمی گل چهارم منتخب ایران را وارد دروازه میزبانان کرد. او در جریمه‌گاه از 3 نفر گذشت و دروازه‌بان هم نتوانست سد راهش شود. به این ترتیب بازی دوستانه با پیروزی منتخب نورسان ایران با حساب بزرگی 4-1 خاتمه یافت. اهلدین تردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستن که غلبه به دست بیارن. ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. نکی من نمی‌دونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتن. برای کمتر بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
بازی دومی دوستانه میان تیم‌های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و ایران روز شنبه 26 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شود. باید گفت که منتخب‌های نورسانی هر دو کشور خود را برای رقابت‌های قهرمانی فوتبال آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را دارد آماده می‌کنند. یادآور می‌شوم فوتبال بازان نورس تاجیک در قهرمانی آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله که سال آینده در بحرین دایر می‌گردد در گروه بی با تیم‌های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهند کرد. منتخب نورسان ایران باشد در گروه خود با تیم‌های عربستان سعودی، بحرین و قطر وارد رقابت می‌شود. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی‌های دوستانه میان تیم‌های منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان و ایران برگزار می‌شوند. بازی اولی این دسته‌ها روز پنجشنبه 24 دکبر و بازی دوم روز یکشنبه 27 دکبر دایر می‌گردند. باید گفت که منتخب‌های جوانان هر دو کشور در قسم نهایی قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیزی ویژه برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سرونیاز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و مهمونی ما هستند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان.
لطافت نظیری 2 مارس سال 1963 تولد شده است. معلوماتش عالی، نامزد علم های پدگوگی. او پس از ختم مکتب میانه در سال 1982 دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان شد. فعالیت کاری را از معلمه تاریخ و جمعیت شناسی مکتب رقم 22 شهر وحدت آغاز کرده، بعدن از معلمی کلان کافدرای پدگوگیکا تا معاون رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان آید به تربیه کار کرده است. سالهای 2005 تا 2008 مشاوری کلان، هماهنگسازی حرکت ملی و احیای تاجیکستان بود. از 11 ینوری سال 2016 تا حال معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان است. اویلادار، صاحب دو فرزند.
معلم، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و صحبت را از اینجا شروع میکنیم که چرا در دوره پاندمی کرونا ویروس نو در تاجیکستان نظام تعلیمی آنلاین براه مونده نشد؟
تشکر. و واقعاً وابسته به اون پاندمی فراگیر کووید 19 که تمام جهان را فرا گرفته بود، در جمهوری تاجیکستان ما نیز بی‌تاثیر نموند و با قرار استودی جمهوری از 27 اپریل سال 2020 در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی تعطیل غیر نوبتی به خوانندگان داده شدند و در این دوره تعطیل غیر نوبتی تو در دوره تمام امکانیت‌ها وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان صنف 9-11 که آنها ختم کننده حساب می شوند و در برابر این آنها باید به مؤسسه تحصیلاتی کسبی وارد می شدند، درس‌های تلویزیونی تشکیل کرده شدند. چرا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ما تشکیل کردن و براه ماندن درس‌های تلویزیونی را برای خود قرار دادن؟ این از اون سبب است که تلویزیون امروز دسترسی در تمام کشور ما هستند و کودکان می توانند که در محیط خانواده با همراهی والدین از اون درس‌های تلویزیونی به طور وسیع استفاده برند. و باید بگویم که با نوار گرفتن درس‌های تلویزیونی برای خوانندگان صنف 9-11 معنی آخری کرونا داشته، با نوارگیری درس‌های تلویزیونی ادامه دارد و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در دایره نقشه و برنامه‌های تعلیمی پورا درس‌های تلویزیونی را به نوار گیرند. وابسته به اون که چرا درس‌های آنلاین تشکیل کرده نشد، واقعا هم درس‌های آنلاین تشکیل کرده شده، شاید از این نه همه برخوردار بودند و در مؤسسه‌های تحصیلاتی، بعضی مؤسسه‌های تحصیلاتی که آنها امکانات خوبی اینترنتی و سرورهای معینی چی داشتند، تکنیکی داشتند، درس‌های آنلاین تشکیل کرده شدند.
آیا با خدمات علاقه و یا ستاد مقابله با کرونا ویروس نو درباره ضرورت براه ماندن درس‌های آنلاین یا اینترنتی درخواست دادید؟
البته همکاری ها با تمام وزارت و کمیته های دخلدار و خصوصاً با ستاد جمهوریوی مبارزه بر ضد بیماری پاندمی کووید 19 خیلی زیچ عمیق برآمده شده بود و اون مشکلات هایی که وجود داشتن البته مسئولین از این چیز برخوردار هستند و باید بگویم که وابسته به تامین کردن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی های موثر از جمله با کامپیوتر ها، لکای این مرحله چهارمی برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است که امروز در مؤسسه های تحصیلاتی این برنامه عملی شده استودند و باید بگویم که واقعا تامین بودن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی موثر از جمله با کامپیوتر های تعلیمی برای خوانندگان، این حل و فصل خودش رو در جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه های تعلیمی نوابسته از شکل حقوقی و شکل مالکیت یافته است. ولی شما میدونید که وقتی که ما درس‌های آنلاینی یا فاصله‌ای تشکیل میکنیم، این خواننده در شرایط خانه بیشتر به درس مشغول می شود و البته در شرایط خانه تامین کردن کودکان و خوانندگان با تکنولوژی موثر که با آن توسط آن درس های آنلاین براه مانده می شود، این از شرایط اقتصادی و از خود وضعیت خانوادگی وابستگی دارد.
با عنوان رادیو آزادی از گوشه های گوناگون کشور شکایت ها می رسند که در منطقه های دوردست برای هزارها طلبه مکتب نمی رسد. کودکان مجبورند چند کیلومتر راه را پیاده گشته با مکتب دهه همسایه بروند. چرا این شعاعات جشنی و ساختمان های ماموری ساخته می شوند و مکتب نه؟
باید اطلاع دهیم که از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی، حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مکتب، معارف و با تحصیلات فرا گرفتن کودکان و دانشجویان و خوانندگان مسئله های نهایت مهم را مسئله گذاری کردن و خوشبختانه امروز تعداد مؤسسه های تعلیمی در جمهوری دوره به دوره از سال به سال زیاد شده ایستادند و از اونی که واقعا هم در دهات وابسته به خود محلی یا که حدود گیوگرافیک کشور ما محله ها دور از همدیگر جایگیر شدند، مکتب ها دور هستند، در مسافه دور جایگیر شدند، در این سمت کارهای زیاد را و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حکومت دولتی شهرانوی ها روی کار آوردند و در برابر این هر یک ولایت، شهر، ناحیه در جمهوری برنامه های رشدی منطقه معین را دارند و در دوره این برنامه های رشدی شهر و ناحیه و ولایت ها نیز ساختمان مؤسسه تا مکتبی و میانه عمومی توجه مخصوص ظاهر کرده شده است و باید بگویم که واقعا هم امروز باز مشکلات در سمت با مکتبی نزدیکترین محل ساختن باقی میماند، زیرا که تعداد محله های نبنیاد در جمهوری زیاد شدند و هستند در مناطق کوهستان دوردستی کشور که تعداد کمی اهالی دو یا سه یا پنج نفر کوچ بستند به منطقه کوهستان. البته برای آنها مهیا کردن یک اینفراستراکتور معین از قبیل راه، از قبیل مکتب، بیمارخانه وقت را طلب میکند.
گفته می توانید که در یک سال اخیر چند مکتب ساخته شد و چند مکتب نمی رسد؟
همه ساله ساختمانی ساخته و به استفاده دادن مؤسسه های تا مکتبی خیلی زیاد هستند و سال گذشته ما تنها توانستیم که تعداد زیاده از 176 مؤسسه های تعلیمی را از حساب مبلغ گذاری سرچشمه های گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده باشیم و امسال علاقه باز هم ادامه دارد به استفاده دادن مؤسسه های تحصیلاتی و در دوره خود نقشه و چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 3 سالگی استقلالیت دولتی ما نیز ساختمان مکتب های نو، ساختمان مؤسسه های تا مکتبی در تمام جمهوری به نقشه گرفته شده است که این از حساب سرچشمه های گوناگون مبلغ گذاری ساخته و مورد استفاده عموم قرار داده شده ایستادند.
ده‌ها آموزگار و کارمندان ساحه معارف از معاش کم و آبونه مجبوری شکایت میکنند. با این چی میگویید؟
وابسته به معاش کارمندان ساحه معارف باید قید بکنم که در دوره غمخوری و دستکاری حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته معاش کارمندان ساحه زیاد میشد و تنها سپتامبر سال 2020 در حدود 15% معاش کارمندان ساحه زیاد کرده شدند و از اونی که اگر در مجموع بگوییم که معاش آموزگار کم است خطا میکنیم. با چه خاطر؟ با اون خاطر که معاشی که با آموزگاران داده میشوند آنها از روی درجه های تخصصی آنها داده میشد و هر یک درجه تخصصی یک مقداری معینی زیادشوی مبلغ خود کارمند ساحه را در نظر دارد. علاوه بر این باید بگویم با متخصصان جوانی که بعد از ختم مؤسسه های تحصیلات عمومی با مؤسسه های تعلیمی به کار میروند برای آنها در دایره 3 سال با معاش آنها 10% باز علاوه کرده میشود. برای آنها در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری ها راه اندازی کرده شده است و وابسته به خود آبونه مجبوری گفتنی هستم که یکون گونه تصمیم برای مجبوران آبونه کردن آموزگاران به این یا آن روزنامه، به این یا آن مجله تصمیم گرفته نشده است. این شاید که از زبان بعضی نفران علاهیده که آنها واقعیت را شاید نمیدانند چون این صدا میدهد، زیرا که در خرجنامه همین مؤسسه های تعلیمی جمهوری در بند علاهیده آن مبلغ برای آبونه مؤسسه جدا کرده شده است و خود رهبر مؤسسه می تواند این مبلغ ها را برای آبونه شدن استفاده نماید.
بارها گفته شده است که مکتب ها نباید از پدر و مادران پول گیرند، ولی این کار همونو ادامه دارد و شکایت ها زیادند. یکون مدیر مکتب یا مدیر معارف برای ویران کردن دستوری نگرفتن پول از پدر و مادران جزا دیده است.
در این سمت باید بگویم که تلفن باوری که در وزارت امور ولی جمهوری تاجیکستان گذاشته شده است خیلی فعال است و پیوسته زنگ‌های تلفنی نیز می‌شود و باید بگویم که نه همه آن زنگ‌های تلفنی که با تلفن باوری وزارت امور ولی جمهوری تاجیکستان وارد می‌شود در موضوع آن که آنها شکایت از این یا آن آموزگار شکایت از این یا آن رابر مؤسسه جهت مبلغ گذاری میکنند اساس واقعی خودش را مییابد. یعنی که نفری که شماره تلفنش را در آنجا میگذارد ما با او زنگ میزنیم یا تماما میگوید که این من نیستم یا عموما این رقم وجود ندارد. ولی نو بسته از این بعضا شاید حالتهای شود که چونین یک حالتی که از جانب یکون شخصی علایده یکون کارمندی مؤسسه اگر جمع آوری یکون مبلغ های معین پیشنهاد کرده شده باشد البته وزارت مالی و ادمی جمهوری تاجیکستان در حالت خبردار شدن فوری چاره‌اندیشی می نماید. خود جامعه آهسته آهسته به آن آورده آمده می رسد که واقعا هم امروز مکتب کاری زیادی را به انجام می رساند در رشد و کمالات فرزندان آنها.
رادیو آزادی به واسطه پایگاه‌های خبری خود با نزدیک 3 میلیون نفر در تماس است و نامه‌های زیاد می‌گیرد. وقتی این نامه‌ها را با نامه‌های 5 سال پیش مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سطح سواد و زبان‌دانی ساکنان کشور به مراتب پایین رفته است. به فکر شما وزارت معارف در این سهم دارد؟
براستی که من به این اندیشه کاملاً ضد هستم. و هیچگاه هم این اندیشه را پذیرفته نمی‌توانم. زیرا که اصلاحات کلانی که در ساحه معارف رفته استاده است، اون لایحه هایی که در ساحه معارف امروز عملی شده استاده است، همه اینها پیش از همه بر رشد نسل نوروز برای بلند برداشتن صفت تحصیلات روانه کرده شده است. جوانان امروز، خوانندگان امروز از خوانندگان سالهای 80 و سالهای 90 قرن گذشته فرسخ و فرق میکنند. امروز واقعا هم در سمت زبان‌دانی، در سمت استفاده بردن تکنولوژی معاصر اطلاعاتی کامونیکاسیونی، در سمت مسئولیت شناسی نسبت به گرفتن دانش، مسئولیت هر یک نفر خواننده را ما در علاوهدگی و در عموم هم دیده می توانیم. ده ها المپیاده های بین المللی هستند که شاگردان مکتب تاجیک امروز با قطار دیگر خوانندگان دولت های پیشقدم اروپا، دولت های امریکا، دولت های ژاپن امروز در رقابت سالم هستند و امروز تنها در سال 2000 در سال تحصیلی 2019-2020 خوانندگان ما از خارج کشور 361 مدال را به دست آوردند. این نشانه آن است که امروز خوانندگان تاجیک می توانند که در رقابت با خواننده امریکا و اروپا و خواننده دولت های آسیا باشد. پس چرا ما میگوییم صفت تحصیلات پست است؟ این مناسبت های نوی تعلیمی که در تعلیم علاقه جاری کرده شدند پیش از همه در سمت دانش‌اندوزی، در سمت گرفتن ملکه های حیاتی، در سمت مستقلیت خواننده، در سمت قبول کردن قرارهای مشخص برای رشد شخصیت خواننده، در سمت زبان آموزی خواننده، در سمت استفاده برای تکنولوژی های معاصر خیلی خیلی بلند شده است و هر کسی میگوید که امروز دانش خوانندگان خیلی پست است، کاملا این اندیشه بی تحلیل و کاملا این رو من یک اندیشه ناسالم نسبت به رشد نسل جوان و نوروز در جامعه میسابم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و در مهمانی ما بودند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علمی تاجیکستان. تشکر برای یک صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوگل خواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 23 دکبر توجه نمایید. شمالی تاجیکستان از آغاز انتقال گاز ازبکی خبر دادند. مسئولان میگویند فروش گاز اول به کارخانه های صنعتی صورت میگیرد. دادگاه شهری دوشنبه حکم متهمان در قتل وحشیانه دو جوان زن را اعلان کرد.
دانیار سفروف به 22 سال زندان و سعدالله رعفوف به حبس ابد محکوم شده است.
و وکیلان توجیک رهبر اگنتی نظارت در ساحه معارف را برای بدون تیاری حاضر شدن به اجلاسیه تنقید کردند. منصبداری توزه انتخاب سبب پیش آورد.
قاضی سلامتی است و بعدا بسیار تحصیل میزنم سوالشون.
بعد سالهای طولانی تنفس، امروز ازبکستان انتقال گاز به شمال تاجیکستان را آغاز کرد. کارخانه خصوصی سوغدیان گاز با برافروختن گلخان در شهر خوجند ساکنان را از آمدن گاز طبیعی به لوله‌ها پیام داد. فروش گاز ازبکستان به تاجیکستان تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف قطع شده بود. حالا برخی از ساکنان خوجند که بنا به نبود گاز قبور آن را در خانه‌هایشان بریده بودند، نگرانند که حتی در صورت دوباره انتقال شدن گاز طبیعی امکان استفاده آن را نخواهند داشت. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می‌دهد.
رهبر کارخانه سوغدیان گاز می‌گوید انتقال دیگر باره گاز طبیعی در نتیجه بستن شرطنامه با شرکت اوسترانس گاز با وجود آمده است. هر کوب گاز ازبکی $130 نرخ دارد. فروش گاز اول به کارخانه های صنعتی صورت می‌گیرد و با بیش از 100 مالکان آنها قرارداد امضا شده است. با تأکید فروشندگان گاز، نرخ آن از دو سامانه قیمت نخواهد بود. از سرگیری انتقال گاز طبیعی بیشتر از همه ساکنان کشور را خوشحال کرده است که حالا با نبود گاز طبیعی منزل‌هایشان را با هیزم انگشت و یا تپی گرم می‌کند. ولی مسئولان کارخانه‌های گاز تامین کنی می‌گویند سنه دقیق انتقال گاز به خانه‌های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذر را فعال نگاه داشتند هنوز معلوم نیست. ازبکستان از سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پوره قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشور همسایه مطرح کند. ولی در زمان رهبری اسلام کریموف ازبکستان به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد. پس از درگذشت اسلام کریموف، شوکت میرزایف به سر قدرت آمد و اعلان کرد که می‌خواهد با کشورهای همسایه رابطه های دوستانه را برقرار کند. واردات دوباره گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان هم نتیجه سیاست های میرزایف گفته می شود.
دادگاه شهر دوشنبه دو ساکن پایتخت را در قتل وحشیانه دو جوان دختر مجرم شناخت. محاکمه در نسبت گمانبران 10 دکبر آغاز شده بود. دادگاه دانیار سفروف و سعدالله رعفوف را به آن گناهگار کرد که دو دختری جوان را کشته جسدهایشان را پنهان کردند. جسد یکی از دختران پس از گذشت قریب 3 سال و دومی را بعد 5 ماه پیدا کرده بودند. مولا رجب یوسفی و افسانه اکبرشو درباره حکم دادگاه گزارش می‌دهند.
حکم دادگاه شهر دوشنبه روز 22 دکبر صادر شد. مسئولین دادگاه با پخش یک خبرنامه گفتند دانیار سفروف به 22 سال زندان و سعدالله رعفوف به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه آنها را به کشتار عیبدار کرد و مسئولین دادگاه در اظهارات گفتند گناهگاری این دو نفر با دلیل‌های ردناپذیر ثابت شده است. نظر محکوم شده ها و وکیلان مدافعشان به حکم فعلا دسترس نیست. هر دوی آنها 28 ساله و ساکنان ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت هستند. قبلا در نواری که توسط مقامات کارهای داخلی پهن شد، آنها به گناه خود اقرار کرده جای حادثه را نشان دادند، اما معلوم نیست که اقرار آنها تحت چه شرایط به دست آمده است. دو جوان تابستان امسال و بعد آن دستگیر شدند که مقامات جسد زمیرما حیدرو و مهرافروز خال مرزا را در محله خرنگانی ناحیه ورزا پیدا کردند. اولی 2 سال و 8 ماه و دیگری 5 ماه بیدرک بود. مسئولین دادگاه گفتند زمیرما حیدرو و دانیار سفروف سالها یکدیگر را میشناختند، ولی بعد آشنایی دختر با یک جوان افغان مناسبت آنها تغییر کرده است. به اطلاع رسمی مهرافروز خال مرزا یکی از قربانیان دیگر ماه اپریل امسال همچون مسافر با ماشین سعدالله رعفوف نشسته است. با گفته مقامات سعدالله رعفوف در داخل ماشین او را زده، از حالت بیهوشی و عاجزیش استفاده برده، او را به تپه‌های خرنگان برده است و پیشنهادی رابطه جنسی کرده است. البته معلوم نیست که سعدالله رعفوف در این باره چه نظر دارد و در دادگاه تا کجا به گناه اعتراف کرده است. این حکم در حال اعلام شد که بعد از نشر ویدیوهای گمانداران بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات خواسته بودند با آنها جزای سخت بدهند. ادعای به تحقیق مستقلانه چون این حادثه‌ها دعوت دارند. سالهای اخیر قتل بخصوص در زمینه رشک در تاجیکستان افزوده است. متخصصان مشکلات اجتماعی، آماده نبودن نوجوانان به حیات جنسی، شهوت پرستی و همدیگر نافهمی را سبب این افزایش می نامند.
دوستان عزیز، گزارش مراجب یوسفی را تماشا کردید. حالا یک آگاهی پیشنهاد می شود. در ادامه از راه نیافتن سروزیر ارمنستان به برخی منطقه کشورش و تنقید وکیلان توجیک از بی تیاری یک منصبدار نقل میکنیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک مبین طرف اعتراض ها بر ضد حکومت داری سروزیر نیکول پاشینیان در ارمنستان ادامه دارد. ناراضگی مردم بعد امضای سازشنامه قره‌باغ کوهی با آذربایجان شروع شد. ولی پاشینیان میگوید جمهوری راهی بجز از خارج شدن از زمین های اشغال نموده را نداشت. هفته روان اعتراضگران امکان ندادند که سروزیر ارمنستان از منطقه جنوب و شرقی کشورش دیدن کند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
روزی دوشنبه صدها اعتراضگر یک بخش شاهرای کنار گوریسی ولایت سیونیک ارمنستان را بسته امکان ندادند که سروزیر این کشور نیکول پاشینیان از این استان جنوب و شرقی بازدید به عمل آورد. در ماه نویبر پاشینیان شرایط آتش‌بس قره‌باغ کوهی را که از طرف مسکو مطرح شده بود پذیرفته زیر فشار قرار گرفت. مقامات شهردار گوریس اروش اروشانیان را که سرپرست اعتراض نامیده می شود بازداشت کردند. در صحبت با ساکنان ولایت سیونیک سروزیر پاشینیان راهبندی را اغوا نامیده اعلام کرد که زیارتش از شهرهای گوریس، کپن و دیگر نواحی این استان هممرز با ایران را لغو می کند. ساکنان ولایت سیونیک میگویند بعد از تسلیم بعضی ناحیه‌های منطقه قره‌باغ کوهی به تصرف آذربایجان آنها خود را امن احساس نمی‌کنند. به قول آنها امنیت در شهرهای پیوست کننده گوریس و کپن هم تامین نیست. وزارت مدافع و شورای امنیت ملی ارمنستان اصرار می‌ورزد که بر پایه سازش قره‌باغ کوهی مرزبانان روس رفت و آمد و تامین امنیت در راه‌های گرد و اطراف را بر دوش گرفتند. منطقه قره‌باغ کوهی از طرف جامعه جهانی همچون قلمرو آذربایجان شناخته می‌شود، ولی ارمنی‌های مقیم این منطقه حکم آذربایجان را اعتراف نمی‌کنند. بر پایه سازش کنونی نظارت بخشی از قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه کنار آن به دست آذربایجان گذشته است و شماری از ارمنی ها مجبور شدند از منطقه بیرون شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه امروز نظام قاسم را برای 5 سال دیگر رئیس اتفاق ادیبان تاجیکستان انتخاب کردند. او بار اول سال 2015 به این مقام رسید و با ادعای آنکه بعضی از شاعران و نویسندگان تصادفی عضو سازمان ادبی شدند به پوکاری آغاز نمود. اما بعضی از ادیبان گفتند آنها را بی سبب و یا تنها برای دیدگاه‌های فرق کننده از عضویت بیرون کردند. برادر یوسفی میگوید در حالی که در انجمن امروزه بیش از 200 شاعر و نویسنده اشتراک داشت، انتخاب دیگر باره نظام قاسم بدون رقیب صورت گرفته است.
در انتهای انجمن 15 اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، نظام قاسم دوباره برای 5 سال بعدی رئیس این اتفاق انتخاب شد. او یگانه نامزد پیشنهادی به این مقام بود. اما در آغاز انجمن نظام قاسم از فعالیت این اتحادیه و از شعر و شاعری، نثر و نقد ادبی و کارهای انجام دادهش به صفت رهبری آن در 5 سال گذشته گزارش داد. گزارشش بیشتر از پیشرفت رشد ادبیات و اعضای اتفاق نویسندگان بود.
برای ما ادیبان مهمتران است که در این دوره انسان نو به وجود آمد.
از گزارشی بیشتر از یک ساعتی نظام قاسم از فعالیت 5 ساله اتحادیه نویسندگان ادیبانی به دنبال سخن کرده استقبال و ستایش نمودند. تا آنکه گلرخسار صفی شاعر خوشنام با تاخیر وارد تالار انجمن شد، گله ها و انتقاد شدید از فعالیت نظام قاسم و رئیستش در 5 سال اخیر کرد.
همیشه من در همین خانه بودم و همیشه طرفدار هستم در تمام میتوت یگان اتفاق نشاندار دیگه نیست بلاروسان ولا پاس ما داریم. من طرفدارم، من بسیار میخوام که شاه حسین خانه باشد، اما خانه را جدا نکنیم. و باید که با خودی و بگونه
در زمان 5 سال رئیست نظام قاسم در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان 79 اعضای آن فوتیده 41 نفر از این سازمان ایجادی اخراج شدند. گورخسار در سخنرانیش با اشاره به آنکه حدود و برخی بناهای اتفاق نویسندگان به طرابخانه و سازمانها اجاره داده شده است، از کار رهبریت اتحادیه انتقاد کرد. اتحادیه ادیبان تاجیکستان سازمان زیر نظارت و حمایت مالی دولت است. مخالفان اعضای آن را به تبلیغ گسترده حکومت و کار آن و چشم‌پوشی به مشکلات اجتماعی به مانند مهاجرت و بیکاری متهم می‌کنند، ولی مسئولان می‌گویند آنها اثرهای در خورد زمان می‌آفرند.
شماری از وکیلان مجلس نمایندگان از آن نگرانند که ایده از منصبداران توجیک بدون آمادگی جدی به جلسه های پارلمان حاضر می شوند. امروز یک پرسش و پاسخ میان شاهین سعیدزاده دیرکتر اگنتی نظارت در ساحه معارف و وکیل پارلمان عبدالحلیم غفورزاده این مسئله را دوباره طرح کرده است. علیشر ظریفی و امردین علیموف که جریان جلسه را از نزدیک مشاهده می کردند گفتند این منصبدار نتوانست به سؤال وکیلان پاسخ دقیق بدهد.
امروز در جلسه مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمانی تاجیکستان 9 مسئله مورد بررسی قرار گرفت. از این 3 مسئله اون با فعالیت اگنتی نظارت در ساحه معارف نزد پرزیدنت تاجیکستان بخشیده شده بود. شاهین سعیدزاده رهبر این اگنتی ضمن معرفی این تغییر و علاوه ها که اساسا تغییرات املایی در بعضی از قانون ها می باشد، باز با سوال های وکیلان پارلمان پاسخ گفت و پاسخهای او بعضی از وکیلان را قانع نکرد و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان با شاهین سعیدزاده گفت که من بعد با جلسه های پارلمان با تیاری بهتر حاضر شود. بعد از انجام جلسه شاهین سعیدزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع سلامتی اش چندان خوب نبوده است.
وضع سلامتی است و بعدن بسیار تاثیر می‌زنند سوال شما. من همین قصه فهمیدم که تعدادی و تا هم گفتن که نیه تعداد مسئله تعلیمی عمومی یعنی مکتبوی میونه رو در نظر هم داشتن. من سوز درک نکردم، سوال شما سوال هم جواب شما.
زیمنان این باری نخست نیست که موضوعی به آمادگی حضیر شدن بعضی از منصب دارون بعد جلسه های پارلمان با بحث کشیده می شود. قبلا هم رهبر سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورو بارها تاکید کرده بود که منصب دارون باید در جلسه های پارلمان با آمادگی خوب حضیر شوند. خود وکیلان پارلمان هم میگویند که آمادگی منصبداران در جلسه های پارلمان برای آنها خیلی مهم است، چون می توانند با سوال های خود پاسخ های مشخص بگیرند.
مثلا آنها که بی واسطه به همین ساحه مثلا اگنتی مثلا ساحه معارف بی واسطه به همین چیز رو کار دارند، آنها باید بهتر و خوبتر از ما دانند و بهتر و خوبتر به ما معلومات دهند که تا که ما اون معلومات را تحلیل کرده خلاصه های منطقی خود را برآورده توانیم.
کارشناسان میگویند جلسه های مجلس نمایندگان اون طوری که انتظار دارند با بحث و بررسی های زیاد برگزار نمی شود و وکیلان پارلمان تغییر و علاوه ها با قانون ها را به بحث قبول میکنند، هرچند خود وکیلان به این عقیده ها راضی نیستند.
زمینه در طرز و اصول برگزاری انتخابات تا انتخابات ها آزاد نشود و وابسته به پتانسیل اینتلیکتوالی و دیگر صفات های مثبت انسانی شهروندان شایسته وارد هم پارلمان و هم دیگر نهادهای مقامات نمایندگی نشوند، ثمرناکی را از این گونه پارلمان و مقامات نمایندگی عموما در نظام قانونگذاری انتظار شدن منطق ندارد.
امیردین علیموف، علیشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و مقامات تاجیکستان گفتند به خاطر پیشگیری از ورودشوی شکل نوی کرونا ویروس از بریتانیا مسئله جوری کردن محدودیت برای ورود از اروپا را بررسی دارند. پیدایش شکل نوی کرونا ویروس در این کشور بسیاری از دولت‌های جهان را نگران کرده است. سخنگوی وزارت تندرستی به رادیو زودی گفت که مسئله فعلا در بررسی است و چگونه محدودیت را برای ورود شهروندان از اروپا باید جوری کنند تصمیم نهایی به همین زودی ها اعلان می شود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد. تشکر از یکایکی شما که تا این لحظه ها ما رو تماشا کردید. اخبار و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته نوارهای روز در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید که فردا صبح با خبرهای نو و تازه همه شما رو منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمس با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بسته نوی کمک های پولی را که تازه موافقه کنگره را دریافت کرده است یک شرمندگی نامید و علامت داد که آن را امضا نمی کند. در یک نوار ویدیویی که روز 22 دسامبر در توییتر نشر شد، او به طور قاطع نگفت که طرح قانون را وتو می کند، ولی شکایت کرد که در این بسته خراجات بیهوده زیاد وارد شده است و آن برای آمریکایی ها کافی نیست. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت:
طرح قانونی که آنها حالا دوباره باید سر میز من فرستند از آنی که گفته می شد فرق می کند. این یک شرمندگی واقعی است.
در طرح نوی کمک ها از جمله $600 پرداخت یک دفعه اینا برای اکثر امریکایی ها وارد شده است، ولی ترامپ گفت که کنگرس باید مبلغ فوق العاده کمی $600 رو باید تا $2000 برای یک نفر و یا $4000 برای جفت همسران افزایش دهد. او اینچنین گفت که از کنگرس درخواست میکند که از خراجات بیهوده خلاص شده برای امضای من از یک طرح مناسب را فرستید. در یک انتقاد ترامپ گفته میشود که طرح قانون به اینکه وعده میدهد که برای مقابله با کووید 19 روان شده است پول برای آثارخانه، کمک به کشورهای مختلف، کمک به ساحه ماهیداری را دارد و با کووید هیچ عمومیتی ندارد. بسته کمک ها از $900 میلیارد کمک اقتصادی برای شخصیت های جداگانه و تجارت ها عبارت می باشد و برای قبول آن دوام ماه های طولانی بحث میان دموکرات ها و جمهوری خواه ها و کاخ سفید ادامه داشت. شماره رسمی گرفتاران بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان روز 22 دسامبر به 13034 نفر رسید. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در شبانه روز آخر 36 مورد نو را آشکار کردند. به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان تا این دم 89 نفر از بیماری همگیر جان باخته، تقریبا 12,500 نفر شفا یافتند. مقامات از این بیشتر جزئیات نمی‌دهند، ولی منتقدان به آمار رسمی با شبهه می‌نگرند. به باوری آنها آمار واقعی بیماران و تلفات از کرونا ویروس به مراتب بیشتر است. رادیو آزادی تاکنون روی خط 231 نفر را جمع آورده است که بنابر تصدیق پیمندان، پزشکان و نوشته رسانه‌ها از کرونا ویروس نو و التهاب شش فوتیدند. در همین حال در قرقیزستان، کشوری همسایه تاجیکستان، در شبانه روز اخیر 230 حالت نوی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس نو آشکار کردند. شمار عمومی بیماران در این کشور روز 23 دسامبر به بیش از 79,000 رسید. 1,337 نفر جان خود را از دست دادند. صبح امروز فرانسه رفت و آمد هوایی، زمینی و بحری با بریتانیا را باز نمود. متخصصان اتحاد اروپا بعد از آموزش شکل نو و زود پهن شوندی کووید 19 به فرانسه مشوره دادند که مرز را باز کند. اکنون شهروندان اتحاد اروپا و بریتانیا و افرادی که حق اقامت دائمی در بریتانیا و فرانسه را دارند می توانند رفت و آمد کنند. هنگام عبور مرز از آنها حجت طلب کرده می شود که بیماری کرونا ویروس نداشتنشان را تصدیق نماید. 20 دسامبر ناگهان فرانسه روابط با بریتانیا را قطع کرد. در مرز دو طرف هزارها مسافر و ماشین های بارکش بند مانده بودند. هنوز هم ده ها کشور عالم رفت و آمد با بریتانیا را بیکار کردند. اصلا شکل نوع کرونا ویروس ماه سپتامبر تشخیص شده بود، ولی هفته گذشته سرایت به این نوع کرونا ویروس در انگلیه و بریتانیا به طور گسترده به مشاهده رسید. روسیه از سال آینده برای انتقال سبزیجات و میوه‌جات از تاجیکستان طریق راه آهن نخل را پس می‌کنند. شرکت راه آهن روسیه اعلان کرد که تخفیف 50% از 1 ژانویه سال 2021 جاری شده تا 31 دسامبر ادامه خواهد کرد. طبق آمار وزارت کشاورزی و خدمات گمرک تاجیکستان، در ظرف 10 ماه سال جاری از کشور بیش از 120,000 تن میوه و سبزیجات به مانند انگور و پیاز و خشک میوه به مبلغ زیاد از $17 میلیون به خارج صادر شده است. این نشان دهنده نسبت یک سال پیش 5.5 میلیون دلار بیشتر بود. است. محصولات تاجیکستان اساساً در بازارهای روسیه، قزاقستان، چین به فروش گذاشته می شوند. اعلان تخفیف برای میوه و سبزیجات تاجیکستان از جانب راه آهن روسیه در حالی است که راه برای رواهای شهروندان تاجیکستان طریق قطار و یا پویست به روسیه تا هنوز بسته باقی می ماند. ماه گذشته راه آهن تاجیکستان گفته بود که آماده است مهاجران تاجیک را از روسیه به وطن انتقال دهد، ولی کشورهای همسایه این اقدام را دستگیری نمی کنند. مهاجران تاجیک می گویند سفر طریق راه آهن برایشان به مراتب ارزان تر از پروازهای چرتری سامان ایر است که نرخ بلیتش رسما 395 یورو و یا 38 هزار روبل روسی را تشکیل می دهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بانک ملی تاجیکستان گفت با دلیل گسترش بیماری کرونا ویروس و بسته بودن مرزها امسال انتقال پول مهاجران 9% کم شده است. بعضی از اقتصاددانها تخمین میزنند که رقم واقعی میتواند از این بیشتر باشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. بانک ملی روز 22 دکبر در جواب به نامه رادیو آزادی از پیشنهاد آمار دقیق پولهای فرستاده مهاجران خودداری کرده تنها کمشوی آن را با فایز یا درصد نشان داده است. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک گفت به نظر او کاهش پولهای فرستاده مهاجران از 9% بیشتر است.
زیرا من احساس میکنم که مردم همه برگشتان ایستادند و یک قسم زیاد مردمی که در آنجا هم هستند اونها کار ندارند. دارم میخواهند که برگردند. خیلی زیاد دارم مردم کار نداشته برنگشته.
گلندام یک ساکن نویه رودکی نیز میگوید دو عضو اویلهشان در مهاجرت کاری در روسیه هستند، ولی در مقایسه با سالهای گذشته مبلغی زیاد دسترس نمی کنند. در ماه ایول امسال جمشید نور محمدزاده رئیس سابق بانک ملی هنگام نشست خبری در دوشنبه گفته بود در 6 ماه اول مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر فرستادند و این نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. وی آن زمان تاکید کرد که در 6 ماه مهاجران به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. پیرو چورشنبیف خبرنگار و شورای مسائل اقتصادی میگوید بانک ملی تاجیکستان نمیخواهد آمار واقعی کمشوی انتقال پول مهاجران را بگوید و آن را به دو سبب ربط داد. وی گفت بانک ملی اولا نمیخواهد پایبندی سخت اقتصاد کشور را از حساب پول مهاجران مهنتی نشان دهد و بعدا فکر میکنند که با پیشنهاد آمار واقعی مردم شاید در تهلکه میافتند. روز 22 دکبر در بانک ملی تاجیکستان از شرح بیشتر انتقال پول مهاجران خودداری کرده وعده دادند که موضوع را دیرتر شرح خواهند داد. عین زمان عبدمنان شیرعلیف تحلیلگری مسائل اقتصادی گفت کاهش 9% انتقال مبلغ مهاجران میتواند درست باشد. با گفته او قبلا قسم زیادی مهاجران با راه‌های غیر رسمی پول می‌فرستادند و با بسته شدن مرزها رفت و آمد محدود شده، حالا تنها با راه‌های رسمی می‌توانند پول فرستند که از این حساب در معلومات رسمی کاهش انتقال پولی کم به نظر می‌رسد. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش وابسته مبلغ‌های فرستاده از بیرون به خصوص پول مهاجران است. طبق آمار رسمی در سال 2019 مهاجران به کشور حدود 2.7 میلیارد دلار مبلغ انتقال دادند که نسبت به یک سال پیش 6.6% زیاد است. بانک مرکزی روسیه روز 21 دکبر آمار انتقال پول از این کشور به تاجیکستان را نشر کرد. بنابر آن در 9 ماه امسال توسط شبکه‌ها از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد 224 میلیون دلار انتقال یافته است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 37% کمتر میباشد.
سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره شرکت شهروندان افغان مقیم ایران در جنگ سوریه واکنش های زیادی را در میان گروه های مختلف در افغانستان به میان آورده است. وزیر امور خارجه ایران شب دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفته است این افراد داوطلبانه رفتند و تهران کسی را به سوریه نمی فرستد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. محمد جواد ظریف در این گفتگو گفته است که ایران به این گروه از نیروهای افغان کمک کرده است تا با داعش که به گفته او دشمنی مشترکی همه است بجنگند و این نیروها برای باورهایشان در جنگ سوریه شرکت کردند. نیروهای افغان در جنگ سوریه تحت عنوان لشکری فاطمیون در جنگ حضور داشتند و زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به سوریه فرستاده شدند. آمریکا در سال 2019 این گروه را بنابر حمایت از تروریسم در فهرست تحریم های خود قرار داده است. پیش از این صمد رضایی یکی از فرماندهان فاطمیون اعلان کرده بود که در جنگ سوریه در عموم 80 هزار نفر از شهروندان افغانستان زیر چتر لشکر فاطمیون فرستاده شدند. همچنین چند سال پیش ظهیر مهاجر مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون اعلان کرد که بیش از 2000 نفر از اعضای این گروه در جنگ سوریه کشته و 8000 نفر از آن نیز زخمی شدند. نشر این آمار با واکنش های حکومت افغانستان روبرو شده است و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت نباید خون فرزندان این وطن برای هدف های بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. وزارت امور خارجه افغانستان هم به این اظهارات آقای ظریف واکنش نشان داد. گران حیواد سخنگوی این وزارت در پیام بر رادیوی آزادی گفت که حضور شهروندان افغانستان در صفهای فاطمیون خلاف منفعت های ملی، قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است. گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای ظریف با نشر اعلامیه آن را نامتناسب و مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. در این اعلامیه به نقل سخنگوی این گروه آمده است چون این اظهارات غیر مسئولانه و دور از واقعیت از جانب مسئولان ایرانی به رابطه های بین دو کشور دوست و همسایه زیان می رساند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در این مصاحبه گفته است اگر حکومت افغانستان خواهش داشته باشد این گروه بهترین نیرو برای کمک و دولت در مبارزه با داعش هستند و تحت فرماندهی حکومت افغانستان قرار بگیرند. شماری از وبسایت‌های تحلیلی با نقل از تحلیلگران نوشتند که این پیشنهاد می‌تواند باعث افزایش خشونت‌های مذهبی شود و مردم افغانستان مایل نیستند که کشورشان به سوریه و عراق دیگر تبدیل شود. از آغاز جنگ در سوریه تا کنون گزارش‌های زیادی از فرستادن اجباری افغان‌های مقیم ایران به سوریه نشر شده است. طبق گزارش‌ها شهروندان افغانستان در عوض اجازه اقامت در ایران و وعده کمک مالی 900 دلاری در ماه به جنگ‌های سوریه فرستاده می‌شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر چند پیش در گزارش گفت کودکان افغان که گاه حتی 14 ساله نیستند در لشکر فاطمیون به کار گرفته می‌شوند تا در پهلوی نیروهای ایرانی در سوریه بجنگند. قانون‌های بین‌المللی فرستادن افراد کمتر از 15 ساله را به جبهه جنایت جنگی می داند. حکومت ایران در 2 سال گذشته با کاهش تنش‌ها در سوریه اقدام به برنامه ریزی برای استفاده از این نیروها برای پیشبرد برنامه های خود در افغانستان کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ماه مارس سال جاری به نقل از یکی از مقامات بلندپایه وزارت امور داخلی افغانستان نوشته بود ایران در حال کمک به جنگجویان پیشینی لشکری فاطمیون است که در کابل و منطقه شیعه‌نشین بامیان زندگی می کنند.
Selimana Amishan